بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در جمع شما بزرگواران باشم. گرچه از وصف شرکت کنندگان این جلسه از جناب آقای شبانی پرسیدم ولی دقیقا هم یادم نیست. ظاهرا عده‌ای از جوانهای فاضلی هستید که در سطوح عالی یا خارج تحصیل میکنید و پژوهش همینه. بسیار موضوعی که دیدم اینجا اعلان شده بایسته های پژوهش در فقه و حقوق، ولی حالا خیلی خودمون رو درگیر این بحث نکنیم. اگر احیانا نکته ای رو به طور عام لازمه اون رو هم اشاره کنیم. چون که دوست دارم صحبت دو بخش بشه، یک بخش رو من صحبت کنم و بخشی هم پرسش و پاسخ باشه، که گاهی وقتها گوینده یه دغدغه ای داره خیلی هم براش مهمه و نیز شنونده سوال دیگری داره. و این بشارت هم به شما بدم که من که گوینده هستم به شدت خستم از صبح که کار رو شروع کردم و خب همین بشارت میشه که کوتاه صحبت کنم، گرچه من ذاتاً طولانی صحبت کن نیستم میدونید، ولی در هر صورت همین باعث میشه که در واقع دو قسمت کنیم، بخشی با شما باشه و بخشی با من. یک مشکلی هم که ما معمولا فضلا در این نشست ها داریم، یعنی من دارم، اینه که گاهی وقتا هست مثلا یه بزرگواری خیلی از نشسته ما رو بوده یا مثلا کتاب ها رو خونده یا مثل بعضی از فضلای محترم تو درس شرکت میکنن. خب بعضی ها نه، حالا دفعه اوله دفعه دومه، براش مطلب جدیده و اینم خب سخته یه کسی مثل ما انشالله برسید به سن ما و دوران ما حس میکنید که یه جوری باشه که هم اونی که آشنا هست استفاده کنه، هم اونی که دفعه اول و دومشه مطلب رو بفهمه. یه موقعی من رفتم شهر خودمون آرایشگاه، این آرایشگر شروع کرد با ریش و سبیل و سر ما ور رفتن، به من گفت فلانی شما راجع به فلان موضوع تو این شهر سه جا صحبت کردی تا حالا، یعنی فلان جا و فلان جا و فلان جا صحبت کردی. راست هم میگفت، بحث ماهیت مرگ بود، ما گویا چند تا خط حالا طول مثلا 6 سال رفته بودیم راجع به ماهیت مرگ. این ناقلا هم همه رو اومده بود، بعد قشنگ هم گفت که شما چی گفتی، از کجا شروع کردی. بهش گفتم این زرنگی تونستی تقصیر منه، یه جور صحبت کردم که تونستی جمع و جورش کنیم. اما مثلا فلان آقا امام جمعه یه موقع تهران بود، گفتم اگر 60 سخنرانی بکنه تکرارم باشه متوجه نمیشه، شوخی کردم چون نه سرد داره نه زیر. در هر صورت اینم مشکل ماست. اینو گفتم که اگر دوستانی بخشی از صحبتها براشون تکراری بود جلوتر عذرم رو آورده باشم، ولی عرض میکنم بیشتر زودی خودم رو منتقل میکنم به بخش دوم سخنرانی پرسش و پاسخ که این دغدغه برطرف بشه. ببینید این موضوع رو اگر بدم به شما، الحمدلله همتون فاضلی از طلاب نشید، شاید تو جمع شما دانشجو هم باشه، بایسته های پژوهش در فقه و حقوق چی میگید؟ چون وحی منزل که نیست، یه نوع مدیریته که استاد و باحث مدیریت کنه. از کجا شروع میکنید؟ شما باشید چیکار میکنید؟ چی میگید؟ حالا همین موضوع رو بدن به شما، بگن دو صفحه آچار بنویس، یک دو سه چهار پنج تا بایسته رو نام ببر، چیکار میکنید؟ نخیر بله، حالا دیگه حالا ببخشید آقایون رو که این موضوع رو گذاشتن. سلام علیکم. ببینید ما با جلوی شوخی داریم اینجوری جواب دادم چون ببینید بعد البته وقتی رسید به نوبت پرسش و پاسخ اگر ممکنه بایستایی هم شما بگید. ببینید در به اصطلاح پژوهش در فقه و حقوق یه بایسته هایی داریم که مخصوص فقه و حقوق نیست، یعنی انسان بخواد در اخلاقم پژوهش کنه، در تفسیر، در ادبیات، در صرف، در نحو، این پژوهش ها هست، یعنی مخصوص فقه و حقوق نیست. اما ممکنه فقه و حقوق به عنوان یک ساحت خاص پژوهش های ویژه ای داشته باشه. من اگر اجازه بدید برخی از همون پژوهش های عام رو بگم که در فقه و حقوقم به کار میاد، خوبه، لازمه، و برخی از پژوهش هایی که بایسته هایی که ببخشید در خود فقه و حقوق مخصوص این ساحته، البته مخصوص نسبی، یه وقت نگید نه این فلان جام به کار میاد، حواسم هست، ولی غلبش بر این قسمته. و من در همین فرصت کوتاه باز دوست دارم که یه اشارت عمدن به همون بایسته های مخصوص فقه و حقوق باشه. البته عرض کردم اون قسمتم میگم. مثلا این که پژوهش باید به روز باشه. آدم واقعا آقایون رو بعضی از پژوهش ها حساس میشه، میبینه این مثلا موضوع مال حالا نیست، موضوع تکراری کلیشه‌ایه، اما وقتی که پژوهش رو بذاره روی یه موضوع جدید کارآمد، شما یه لیستی از این پایان‌نامه ها بگیرید، جای دوری نریم، بتونه اجازه بدن مثلا برید شورای مدیریت یا یه جایی تو آرشیو فلان دانشگاه. میبینید بعضی از موضوعات هست که خب کار شده، کلیشه‌ایه. ما خودمون تو مدارج شورا دوستم نداریم ها، دوست داریم کار طلبه را بیفته، اما مثلا میبینید موضوع نه کار آمده، نه جدیده، نه بدیعه، همین قبل از ظهر من جلسه ای داشتم در یکی از مراکز، حالا اسم نمیبرم به خاطر اینکه معمولا ارزیابی نباید افراد شناخته بشن. مثلا بنده خدا مقاله نوشته بود، 20 تا مقاله، ولی شاید 17-18 تاش کهنه یا کار شده. شما الان چهره هاتونه که من نگاه میکنم، الحمدلله همه تون جوانید، ابتدای کارتونه. واقعا سعی کنید پژوهشتون، خب سطح 3 میخواد فردا بنویسید، سطح 4 پایان نامه، رساله، اصلا یه پروژه میخواد کار بکنید. پژوهش باید به روز باشه، کارآمد باشه. دوستان ممکنه بگید خب اینکه ما بلدیم، میدونیم، میدونم بلدید، اما از اون برم آدم میبینه عملا غلبه با همین پژوهش های تکراری و کار شده و خب این رسالت من و شما نیست. چرا؟ رسالت من و شما هست که بخوانیم، اما رسالت من و شما نیست که اینا رو دوباره برداریم پژوهش کنیم. این حواستون باشه. بعضی فکر میکنن هر چی مناسبه بخونن، مناسبه که پژوهش هم بکنن. نه، خیلی از قواعد فقه، قواعد اصول، خب من و شما باید بخونیم. حجیت خبر واحد رو میشه نخونیم؟ بحث عام و خاص رو میشه نخونیم؟ قاعده لاتعاد و لازره رو میشه نخونیم؟ ولی این معناش نیست که بیرید دو دفعه پژوهش هم تو همینا قرار بدیم. خواندن برای کسب اطلاعاته، پژوهش برای ماندنه. و رضا با این صحبتهای من اولین بایسته مهم رو باید برسید: به روز، کارآمد و مؤثر. اینا ممکنه کسی شماره دو سه تا بزنه ها، خیلی مهم نیست. سعی کنید فضلا، میگم من خطابم به شما، حال اونام که ضبط میشه بعدن گوش میکنن، اونا هم خود جای خودش، اینو دقت داشته باشید. شما ممکنه مثلا سطح 3 تون یه چیزی بنویسید، بیدید مدیریت و حوزه قبولم بکنه. سطح 4 تون رو بنویسید، یا اگه مؤسسه هستید، ولی قانع نباشید. یعنی طبعتون بلندتر از این باشه که بخواد کار تکراری رو انجام بدید. اما این اماه مهمه به قول قومی ها. اما ببینید، بروز بودن، کارآمد بودن، غیر از به مد بودنه. فکر نمی کنم جایی بشنوید اینو، نمی دونم. بعضیا بروز بودن و کارآمد بودن رو با مد بودن اشتباه می گیرن، و لذا میاد روی موضوعی کار میکنه که مده. منظورم از این که مده یعنی بروزه، ولی قابلیت استمرار نداره. اوائل همه را براتون مثال بزنم دیگه، بهترش این که آدم مثال بزنه. شما که هیچ کدام سنتون اختزا نمیکنه، چهرهایی که من نگاه دارم میکنم ظاهرن دهه 60 به بعدید دیگه، دهه 60 به بعد باید باشید، حالا شاید یکی دو نفرم آخره 50. اما دهه 50 یکی از مسائل مثلا مهم حوزه ها و روش پژوهش میکردن، کار میکردن، اصول دیالکتیک بود. شاید الان نشنیده باشیدم مثلا، یا اصول هگل، فلسفه هگل. من خودم هم خوندم هم کلاسش رو اداره کردم.
هم کلاسش رو دیدم. ولی الان به نظر شما مثلا کسی راجع به اصول هگل، فلسفه هگل، اصول دیالکتیک، نمیگم اشکال داره ها، متوان کسی بلد باشه خیلی بهتر از اون که بلد نباشه، اما یک نیاز مثلا حوزه‌های علمیه یا جهان اسلام نیست. بعضی موضوعات میاد پخشم میشه، بحثم زیاد میشه، گوش میکنید، ولی مده، نه نیاز واقعی. باز همون دهه 50، دهه 50 یکی از بحثای بروز و مد همین بحث خلقت انسان بود، ترانسفورمیس، فیکسیس، خلقت انسان، نظریه داروین، نظریه که نه، فرضیه، فرضیه داروین، لامارک. شاید من خودم چقدر کتاب خوندم راجع به همین بحث مثلا، و باور کنید چه خبر بود اون زمان. خود حوزه انقسم قسمین، حوزه همین حوزه قمو انقسمت قسمه. بعضی از آقایون تمایل داشتن به فرضیه داروین و ترانسفورمیس و تکامل انواع، بعضی از آقایون هم، آقایون میگم از علما ها، زیست و اینا من کار ندارم، ها تمایل داشتن به نظر فیکسیس، یعنی ثبوت انواع. من جای مختلف گفتم، حتی یکی از آقایان که بعداً وارد سیاست شد و تو سپهر سیاست رفت و اینها، ایشون فیکسیست بود، مخالف ترانسفورمیست بود، تکامل انواع. پیشنهاد مباهله داده بود، شنیدم، من از خود ایشون نشنیدم، ولی شنیدم ایشون پیشنهاد مباهله داده بود که برن تو بیابون یه فیکسیست بره یه ترانسفورمیست و نفرین هم دیگه کنن. الان تعجب میکنه، الان دارید میخندید شما، نظر علمی که حالا این نداره. اصلا الان شما، من دارم میگم، دارید میخندید، میگید خب حالا این اصلا دغدغه شما هست، ترانسفورمیس، فیکسیس. حالا بله، به عنوان یه مسئله آدم کار بکنه، واقعا قرآن دلالت بر چی میکنه؟ ثبوت انواع یا تکامل انواع؟ قرآن خوبه، میگم کسی کار بکنه خوبه، اما یه بحث مهمی که براش بخوان مباهله را بیاندازن نیست. ببینید فضلا، برسیم به اصل دوم، بروز بودن رو با بمد بودن قاطی نکنیم. شاید یکی از مثالهایی که شما یک کمی درکش کردید بحث هرمنوتیک بود، هرمنوتیک فلسفی، غیر فلسفی. البته اون هنوز حیات داره، ولی اوائل دهه 80 و 90 که بحث هرمنوتیک اومد مطرح شد، یه چیزی مثل اون ترانسفورمیست و تکامل انواع بود، ولی خب الان اون حیاتو نداره. با اینکه من مدافع بحث، یعنی گفتگو از هرمنوتیک هستم و تو خارج اصولم هم دهه 80، اوائل دهه 80 رسیدیم به بحث زبانشناسی بخش اصول، من مطرح کردم. الانم که خوب پیشرفت کرده، ولی یه قدری بحث مده، یعنی خیلیش ضرورت دانش اصول نیست، ولو اصل دانستنش لازمه، احیانا اگر مطالعه نداشتید داشته باشید. ببینید در پژوهش اینجا یک کمی کار ظریف شد. اگر من میگفتم بروز باشه، کارآمد باشه، بله، اگر من میگفتم بروز کارآمد باشه خیلی سخت نبود. اما یه تبصره‌ای کنارش گذاشتم که باید حواستون جمع بشه که دوچار مدگرایی نشید. شما بزنید رساله تنباکیه، همون تنباکوی فارسیمون، تنباکوی عرب دیگه، رساله تنباکیه. ببینید مرحوم آقاجاق بزرگ تهرانی چند تا رساله لیست میکنه تو از ذریعه الی تصانیف شیعه. یادم نیست آقایون، ولی فکر کنم بالای 50 تا رساله از رساله تو تنباکیه. حالا یک تفاوت هم کلمات با هم داره راجع به تحریم تنباکو در اسلام. گوش میکنید؟ یعنی یک بحث جهان اسلام راجع به این بوده، مد بوده، بروزم بوده ها، بروزترین مسئله بوده، ولی بروز مد، ولی الان دیگه انگیزه نیست برش. بله ممکنه مثلا کسی راجع به کلن شرب مسکرات، مثلا شرب مخدرات، مواد مخدر بحث کنه، خب یه مسئله فقهیه. اگر مطالعه تاریخی داشته باشی، چون این دیگه نبسن منه، نبسن شما، نبسن پدر بزرگای ما، بحث قدم و حدوث قرآن، اوه چقدر چند ده سال کل جهان اسلام درگیر بحث قدم و حدوث قرآنه، کلام خدا، و چقدر خون ریخته شده، خون ریخته شده که فلانی قائل به قدم قرآن غلط میکنه، نباید باشه، قرآن حادثه. فلانی قائل به حدوث کلام الله غلط میکنه، کلام الله قدیمه. ببینید تاریخ رو سرچ کنید، کلمه رو بزنید میاد. خب پژوهش، کتاب، تحقیق، بعدش زندان، بحثای علمی. انشاءالله از این جلسه ببرید بیرون این رو که یکی از مهمترین بایسته ها بروز بودن، کارآمد بودن، ولی خب باید دچار مدگرایی نشه. اگر اجازه بدید من دومین بایسته رو هم بگم، از نزدیک به 10 تا بایسته ها، ولی برم سراغ خود فقه و حقوق. بازم خوب شد من گفتم خسته هستم، من از کوتاه صحبت کنم، ولی ظاهرا داره میره تا از کجا بره. ببینید یکی از بایسته های پژوهش، من چیزایی میخوام تکراری نباشه، جدید باشه یا مثلا نشنیده باشید، یه چیزی. ببینید پژوهش باید امتداد داشته باشه، همین. نقیضش چی میشه؟ اگر امتداد نداشته باشه، امتداد اجتماعی، امتداد سیاسی، امتداد خارجی، این به نظر ما پژوهش ناقصه. یه مثال براتون بزنم باز. آقایون سال 58 بود که بعید میدونم هیچ کدوم از شماها بوده باشید اون موقع، حالا اگرم بودید علقه و مزده و اینا بود. سال 58 بود، گوش میکنید، من کتابهای فلسفه اسلامی رو میخوندم، شرح منظومه حاج ملا هادی رو، من 58 59 منظومه حاج ملا هادی سبزواری، قسمت منطق داره، قسمت فلسفه داره، حکمت. همزمان فلسفه مارکسیسم تحت عنوان ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم تاریخی، میدونید اون موقع فضای ایران فضای بازی بود، احزاب چپ فعال بودن، حزب توده مخصوصا کتاب چاپ میکرد. من اون زمان دو تا کتاب مال این آقای امیر نیک آیین، مال حزب توده بود، تو رادیو مسکو تدریس کرده بود، بعد کتاب شده بود. یه جلد ماتریالیسم دیالکتیک نظری، یک جلد ماتریالیسم تاریخی یعنی عملی. همزمان این دوتا رو میخونم، خیلی جالبه. یعنی یک کسی همزمان فلسفه اسلامی رو بخونه و به عنوان درس و حوزه و فلسفه اون زمان فلسفه شرق رو بخونه، که شرق هم نبود چون غرب هم داشت این فلسفه رو. آقایون خب تفاوت خیلیه. حالا یک کس بگه خب تفاوت این دوتا فلسفه چیه، باید بگید مشابهتش چیه تا بعد بگیم تفاوتش چیه. من کاری به این ندارم، اما یه تفاوت محسوس من میدیدم. میدونید چی بود؟ فلسفه‌ای که ما میخوندیم، شرح منظومه، اصالت وجود، اصالت ماهیت، اعتبارات ماهیت، تشکیک وجود، کلی، اقسام کلی، اقسام وجود، بعد مسائل، بعد این امتداد نداشت، امتداد اجتماعی نداشت، امتداد سیاسی نداشت. نوش کردی؟ خیلی بحث قشنگی بود، اما در مقابل ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک نه. ولی اونو که میخوندیم من میدیدم میاد تطبیق تاریخی میده. مثلا اگر بحث تز و آنتی تز و سنتز و مطرح میکنه، میدونید یه اصلی دارن دیگه، که تز یعنی یک پدیده، یه واقعیت، تو درون تز ضد این تز روش میکنه، آنتی تز، بعد از تز و آنتی تز سنتز میاد بیرون. حالا اصطلاحاتی خودشون دارن. میدیدم قشنگ تطبیق میده مثلا رو فضای ایران، فضای دنیا. من اسم اینو میذارم داشتن امتداد و نداشتن امتداد. یک بحث، بحث نظری محض بدون انطباق، بدون تطبیق، گوش میکنید؟ یه بحث، یه نوع بحث، یه نوع پژوهش اینه که امتداد داشته باشه، تطبیق داشته باشه. از بایسته های، اگه 10 بار بگید بایسته جا داره. از بایسته های پژوهش اینه که اگر اون پژوهش قابل امتداده، قابل تطبیقه، انسان امتدادش بده، تطبیقش بده، حتی تطبیق تاریخی بده. مثلا شما تو بحثاتون فرض کنید بحث میکنید راجع به گستره شریعت، دین حد اقلی، دین حد اکثری، اینا جز کارتونه دیگه، جز فلسفه فقه دیگه. خب اینو باید انسان تطبیق بده، نمودهای تاریخیشو پیدا کنه، نمودهای امروزیشو پیدا کنه. به نظر شما چقدر بحث شیرین میشه، چقدر مطبوع میشه، چقدر نازنین میشه وقتی که بحث امتداد داشته باشه. البته امتداد و کل شیئن به حسب معلومه، امتداد و کل شیئن به حسبه، ولی باید بحث رو عقیم نذاریم. متاسفانه خیلی از پژوهش های ما امتداد نداره، البته بعضیش هم داره. چرا ما بعضی از کتاب هامون زنده نیست، بروز نیست، تطبیق نداره؟ همین خاطر دیگه. انشاءالله اگر خواستید کار بکنید، یه موضوع که برمیدارید رو امتدادش کار بکنید، حتی پیشینه شو در بیارید که این چه پیشینه‌ای داره. اگر وقت بود براتون خیلی مثال اینجا آماده است. من عذرخواهی میکنم اگر اینو میگم. علاقه من بودید تو این قسمت فقه و عرف رو ببینید، کتاب فقه و عرف. یه موقعی خب این کتاب سال شد، من از پرسیدم از اون ارزیابا، گفتم چی مثلا این فقه و عرف نظر شما رو جلب کرد؟ البته اون تعبیر دیگه‌ای به کار برد، ولی همین گفت این کتاب امتداد داره، هر بحثی شما وارد شدید تطبیقات داره، تطبیقات زنده. وقتی میخواد پیشینه شناسی کنید تطبیق داره. وقتی حالا عرض میکنم، عذرخواهی کردم، خواستم یک مثال زنده بزنم. خب این اینا دیگه آقا کار به فقه و حقوق و اینا نداره. انسان فلسفه‌م کار میکنه، کلامم کار میکنه، خب باید اینا رو داشته باشه، به روز باشه، مفید باشه، دوچار مدگرایی نشه و بحث رو امتداد بده، امتداد اجتماعی بده. چرا امروز میگن کلام قدیم، کلام جدید، فلسفه قدیم، فلسفه جدید؟ نترسید، تفسیر قدیم، تفسیر جدید، فقاهت قدیم، فقاهت معاصر. اینجا دیگه میریم تو فقه و حقوق. ما یه فقه معاصر داریم که دیدید امروزه حوزه آسیناشو زده بالا و بعضی هم عهده‌دار شدن، ولی ای کاش ذهنا بیشتر گیر میداد به فقاهت معاصر. و بین فقه معاصر با فقاهت معاصر مفهومن تباینه، مستاقن چی؟ آموخاست منوچه. رب فقه معاصر لیس به فقاهت معاصر، و رب فقاهت معاصر که اصلا فقه نیست که بخواد فقه معاصر باشه، و رب رفتار که هر دوش هست، هر دوش هست، میشه هم مخاص منوجدی. خب اگر اجازه بدید یک دو سه کلمه هم درباره اون بایسته های در فقه و حقوق بگم که بس کامل بشه، بعدم اختیار باشه با شما. ببینید، باز به شما واگذار کنم، ذهنتون مراجعه کنید. به نظر شما در فقه و حقوق دیگه، مثالا فقط فقه و حقوق باشه، از زیست و نمیدونم از فلسفه و از تفسیر نباشه، اگر به شما بگن ایها الفاضل المعاصر، حالا هر چی میخونید، خارج، سطح عالی، چه میدونم سطح دو یا دانشجو هستید، اگر بگن یه دو سه تا از بایسته های فقه و پژوهش در فقه و حقوق نام ببر، چی میگید شما؟ مخصوص فقه و حقوق هم باشه ها، با این قید، و الا عمومی باشه که همونا میشه. من براتون چند تا رو نام میبرم با این قید که خیلیش میمونه، فقط یه شروعی میخوام باشه، یه شروعی باشه. ببینید، یکی از چیزایی که در فقه و حقوق اگر میخواید پژوهش کنید باید حواستون باشه اینه که ببینید موضوعی که میخواید پژوهش کنید از موضوعات منصوص شرعیه یا از موضوعات، من تعبیر میکنم، تعلیمیه، نه منصوص شرعی. چقدر ظریفه؟ دوتا موضوع ناقلاها مثل هم، اما یکیش منصوص شرعیه، یکیش لیس به منصوص تو قرآن و روایات. خب کسی که بلد نباشه با اینا یه جور رفتار میکنه، در حالی که رفتار پژوهشی از زمین تا آسمون فرق باید بکنه. میخواد برای تو مثال بزنم مکاسب که خوندید دیگه، حالا یا مشغولید یا خوندید، چیه مکاسب؟ اول مکاسب بعد مکاسب محرمه میگه کتاب البی، درسته؟ و هوه کما عن المصباح مبادلت مال به مال بی. یه چند صفحه هم بی و تعریف میکنه، چند صفحه بی و تعریف میکنه. اون چند صفحه که بی و تعریف میکنه ها، 10 تا پایان‌نامه توش در میاد. بعد عنوان بعدی چیه بعد از بی؟ میرم یادتونه، معاتات. معاتات، وارد معاتات میشه، معنای معاتات، اقسام معاتات اینا. اما بی با معاتات یه فرقی داره از زمین تا آسمون، که اینا اثر تو پژوهش میذاره. بحث ما هم پژوهش دیگه. بی لفظ منصوص قرآنیه، احل الله البیع، احل الله البیع. اما معاتات هم داریم، بیاید سرچ کنید ببینید، نه تو قرآن نه تو حدیث. حالا ممکنه یه جا کلمه معاتات تو روایت اومد، ولی اون معاتات نیست. ولی شیخ اعظم همون پژوهش که راجب بی میکنه، راجب معاتات هم میکنه. معنای معاتات، اقسام. سلام علیکم آقای حسینی، جا هستی؟ معنای معاتات، اقسام معاتات، گوش میکنید؟ اگر پولو بذاریم، نه مثال جاده، تو کوزه حمامی، کوزه بریم قوز کنیم بیم بیرون، معاتات، معاتات نیست. خب شیخ اعظم، قربون روح پاکت بشم، چنین جوری بله، این معاتات خودت در آوردی. خیلی جالبه ها، این لفظ خودش در میاره شیخ. البته قبلا کس دیگه گفته، بعد شروع میکنه راجع به لفظی که خودشون در آوردن. من گاهی تو این پایان نامه ها که قدیما که ارزیاب بودم، حالا که دیگه خدا رو شد، مثلا نوشته بررسی صحت و بطلان مثلا بی عزمانی، بعد میرم تو پایان نامه شا بررسی یعنی چه؟ امید گفته بررسی یعنی مررسی، ده خدا گفته بررسی یعنی تفتیش. خب پسر خوبی، خودت در آوردی. حالا اگر به جای بررسی اومده بود چی؟ مثلا کنکاش، میرفتی کنکاش رو بررسی میکردی. کنکاش یعنی فلان، بله فلان. این تو ببینید چقدر دقیقی آدم حواسش نیست. موضوع پایان نامشه، یه لفظی بهش انتخاب کرده، داره این لفظ رو معنا میکنه. اصلا این غلطه تو پژوهش، لفظ مال خودته. در حواستون باشه، در کارهای پژوهشی باید ببینیم لفظ یه لفظ. البته ممکنه که خب اگر لفظ من در آوردی، پس چرا علما آوردن؟ علما برای اینکه مفاهمه آسون بشه، گوش میکنید؟ بالاخره ما باید مفاهمه برقرار کنیم با مخاطب. بگیم یک بی داریم با صیغه، یه معامله داریم بدون صیغه. اما این حواسمون باشه که این برامون بت نشه، تابو نشه، که نتونیم ازش عبور کنیم. در مکاسب چند تا خیار میشماره آقای شیخ انصاری؟ بگید ما چه میدونیم، فقط خوندیم. 7 تا خیار میشماره، 7 تا خیار. میدونید بعضی از این خیارها از عناوین تعلیمیه، من میگم تعلیمی، عنوان منصوص نیست، بعضیاش منصوصه. خیار حیوان، خیار مجلس، البته مجلس هم نه با کلمه مجلس، مالم یفترقا، اینا منصوصه، اما خیار قبلم منصوصه. لذا شما بیا قبل رو معنا کن، پژوهش کن. این آقایون در آوردن یعنی یه کسی معامله کنه ارزون تر از قیمت بفروشه، این مراده. گرون تر از قیمت بخره، اسمش گذاشتن قبل. ولذا دقت کردم تو کلمه ای که خودمون در آوردیم. به همین خاطر وقت اینجا ثمرش ظاهر میشه، وقتی میخواد ادله رو بررسی کنید در خیار ای میری سراغ روایت، در خیار مجلس میری سراغ روایت، در خیار قبل میری سراغ چی؟ سراغ لازرر. لازرر کجا؟ قبل کجا؟ درسته ها، میخوام بگم دلیلش اصلا قبل نیست. این انسان بدونه کجا منصوصه کجا غیر منصوصه. دوستان من اینو قد گذشته میگفتم، تا یکی دو سال پیش همینو میگفتم. یکی دو ساله خب یه چیز دیگه اضافه میکنم. اگر منصوصم هست اون مورد تحقیق، مورد پژوهش، تو روایتم اومده، تو قرآنم اومده، باید اصالت داشته باشه نه طریقیت. اگر طریقیت داشته باشه بازم تحقیق کردن، نمیگم لغوه ها، ولی اون اصالت پژوهش رو نداره. میخواد مثال بزنم براتون؟ لفظ قنا جزء عناوین تعلیمیه که تو روایات نیست، تو قرآن نیست، یا جزء عناوین ملفوظه یعنی منصوصه در ادله است. قنا حالا به امید خدا بگید اشکال نداره. میدونی که منصوصه، روایت داریم دیگه، روایت داریم، ذیل آیات قرآن روایت داریم. ولی با اینکه روایت داریم و قدرت خدا اینجا ظاهر میشه که اصالت در حرمت نداره. من نمیگم نداره ها که فردا بعضیا حمله کنن و ناسزا بگن. شیخ انصاری میفرماد، شیخ انصاری دیدید دیگه، میگه قنا موضوعیت برای حرمت نداره، اونی که موضوعیت داره لحو و لعبه. ولذا میگه کل ما یسمى لحوا لعبا حرام و ان لم یکن قنا، و کل ما لم یکن لحوا ولا لعبا فلیس به حرام ولو کان قنا. درست گفتم یا دوتی چی که شد؟ درست گفتم؟ بسیار. اینا دوستان نکاتیست که حتی جایی هم آدم نمیخونه اینا رو، ولی تو صحنه عمل چقدر درگیری داره. یعنی شما تو این مثلا فرض کنید 20 تا بایسته، البته بیشتر از ایناست، حالا بعد یه آدرسی هم بهتون میدم، تو این 20 تا بایسته تو فقه و حقوق پژوهش، اگر همین یکی رو، همین یه دونه رو توجه کنیم ببینید چقدر تأثیر تو کارمون داره. اولا نیام گیر بدیم به عناوین تعلیمی که آقایون در آوردن و کار خوبی هم کردن، کارشون هم درست بوده، چاره ای نبوده، نظام تعلیم و تعلم باید صورت بگیره، باید عناوین منصوص باشه که مثالشو زدم، بی معاتات، خیار قرب، خیار حیوان، دو چیزی که عرض کردم یکی دو سال ما داریم اضافه میکنیم، قبلا نمیگفتیم. اگر منصوصم هست باید منصوص به عنوان یعنی خودش مورد عنایت باشه، نه اینکه طریق باشه به یه عنوان دیگه، که مثال قنار برای اینجا زدم. حالا باز اینا آدم بشنوه خوشش میاد، درسته؟ مصادیقش کار کارستانیه که آدم اینا رو بفهمه. کجا منصوصه کجا غیر منصوص، اونجام که منصوصه آیا مورد عنایت یا نه. آقای خویی رضوان الله علی تو بحث تقلید، بحث تقلید دیگه بلدید اول فقه دیگه، فقه با تقلید شروع میشه دیگه، تقلید. اونجا ایشون میگه که ما لازم نیست خیلی با لفظ تقلید ور بریم و با هم دعوا کنیم، چون حداقل 5 تا نظر در تفسیر تقلید هست. ایشون بعد که اینا رو میاره، خب یا بعضیاشو میاره تو همون جلد اول تنقیح، میگه حالا اینقدر ما داریم ور میریم با کلمه تقلید، مگه کلمه تقلید تو ادله ما هست که حالا خیلی معطل بشیم فلانی میگه این فلانی میگه اون، تو تقلید از ما اول اختلاف هست دیگه. میدونید اگه دوستم دارید شب رفتید خونه توضیح مسائل مراجع رو باز کنه، اما اولی مسئله تقلید باید بکنه، زیلش حالا تقلید چیه مسئله دوم شاید باشه، سوم بحث دارم. اونجا ما یه حاشیه زدیم خدمت ایشون عرض کردیم که حتی اگر منصوصم باشه، یه روایت هم داریم که فلل عوام ان یقلدو من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه تا آخر، فلل عوام ان یقلدو، و من جای دیگه هم پیدا کردم. لذا اونجا ما دو تا حاشیه زدیم به حرف ایشون، اولا تو ادله هست، منتها گفتیم که باید روش عنایت باشه و الا یه جا تقلید اومده، یه جا اتباع اومده، یه جا تصدیق اومده. اینا نشانه اینه که این کلمه موضوعیت نداره. خب من چیکار بکنم؟ حدود یه ربعم از وقتی که میخواستم صحبت کنم گذشت، بایسته زیاده. عذرخواهی میکنم اگر آدرس نوشته خودم رو میدم. یک مقاله ای ما داریم بایسته های مفهوم شناسی نصوص دینی، به نظرم بزنید بیاد. بایسته ببینید همینه عنوانش، بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی یا بایسته مفهوم شناسی نصوص دینی، پیدا نکردید بزنید علی دوست بایسته شد بیاد. این آقایون من جای شما باشم میخونم، چون آخر کار میدونم پشیمان نمیشید، عجیب کاری کردیم ما وقتمون رو تلف کردیم. اونجا آقایون من 10 تا بایسته آوردم. خب آوردید؟
همینه بایسته‌های مفهومی
در نصوص دین. اینو ببینید، این همین بحث امروز ما کاملشه. من خوشحالم اگه بحثو ناقص گذاشتم، لااقل به یک. این آقایون دو تا ورژن دیگه هم داره به قول شما جوونا، یه مقاله این 10 تا بایسته توشه، یه مقاله اخیراً دوستان از بحثای ما جمع کردن، یکی از دوستان فاضل آقای جعفری 6 تا به نظرم اضافه کرده، شده مقاله دوم، و بناسی مقاله سومی هم داشته باشه، احتمالاً بعد از رمضان اون مقاله دوم هم بیاد، چون کاراش شده، پذیرش شده، همه کاراش تمامه، شاید مثلا بعد از عید، بعد از رمضان اونم اگر اومد تو بازار یه وقت راست باشید پشیمان نمیشید. و اون سومیش که هنوز اون علقه و مزقه است، اون هنوز مواد خامش آماده شده، حالا باید استواء خلقت پیدا کنه. این در واقع متمم عرض امروز منه. ضمناً جاهای مختلفم من صحبت کردم، ما اصفهان یه بحثی داشتیم بایسته های پژوهش، هفته با اینجا کلن فرق میکرد، اون فضای دیگه بود. یه سخنانی در قزوین است، اگر رو سایت برید، اونم راجع به همین بحث پژوهش و شاید هم این بایسته های پژوهش بده، یادم نیست، متا نه در فقه و حقوق، اون دیگه کلی بوده. آقا اینا میراث ماست که در اختیار شما میذاریم، انشاءالله که استفاده بکنید. شما جوانید، پاکیزه‌اید، نفیسید، نزیهید، دعاتون هم انشاءالله میگیره، ما را هم دعا کنید. خب اینجا میدونید ساختمان انجمن ما که هدیه نداریم به شما بدیم در آستانه رمضان بعد از نیمه شعبان، من یه هدیه‌ای به شما بدم که بالاخره ارزشمند باشه، خیلی بیشتر از حالا یه کارت هدیه و نمیدونم یه کتاب و از این حرفا. ماه رمضانم در پیشه، ماه رمضانم در پیشه، خیلی هم ساده است. شایدم بعضیاتون از من شنید، قطعا شنید، میدونم بعضی چهره ها که از قدیم محضرشون بودیم. خیلی ساده میگم، اگر عمل کردید یه ماه بعد دو ماه دیگه یه جوری ما رو پیدا کنید، بعدیشو میگم، اگه نه که همینم بی خود دارم میگم. این لامپو میبینید، مهتابی ها رو، خیلی قشنگه دیگه. این اگر نبود من و شما اینجا هیچ، تاریک، اما هم خودش روشنه هم روشن کرده فضا رو. ولی اگر شما کلید برق رو قطع کنید، یک میشه یه تیکه شیش، اخیرا هم میگن حواستون باشه یه وقت جلوتون نشکنه سرطان میگیرید، نمیدونم راست و دروغشون رو من نمیدونم، اینجوری میگن. حالا مهتابی چه ربطی به سرطان داره نمیدونم، ولی میگن حواستون باشه بعضی لامپا یه گردی ازش در میاد که سرطان میگیره. خب شدم درست. خب ولی اگر به اون کارخانه مولد برق ارتباطش قطع بشه، یه تک شیش است، تاریک. طلبه در یک صورت میشه لامپ روشن، وقتی ارتباط با امام زمان داشته باشه. من و شما اگر ارتباط نداشته باشیم، لامپ تاریک. باید هم حواس مردم باشه به ما تنشون نخوره که اذا فسد العالم فسد العالم. ارتباط با امام زمان نورانیت میده به انسان، به طلبه. خب حالا چیکار کنیم ارتباط برقرار کنیم؟ پیشنهاد من دو رکعت نمازه. تا امروز صبح دوستان من خوندم، میگن کسی حرفی که میزنه خودش عمل کنه، شاید از قبل از طلبگی یادم نیست، 50 ساله حدودا. نمیخوام من مرید پیدا کنم، نه کار دارم نه هیچی، دارم راحت صحبت میکنم، راحت با هم صحبت میکنم. دو رکعت نماز هر روز بخونید، صبح، ظهر، شب، هر وقت دلتون خواست. خود من معمولا بعد از نماز صبح میخونم دو رکعت نماز. خیلی هم نمیخواد بهش آداب بدید و بگید حالا باید یه اشکی هم بریزم و بعدش هم، چون ذکرای مستحب اگه هی بند و بیل بهش ببندید یه هفته میخونید ولش میکنید، بند و بیل بستیم بهش دیگه نمیرسید. دو رکعت نماز. البته امام زمان هم نورش از جای دیگه هستا، الله نور و سماواته و الارض. ما یه نور داریم، خدا. ما تا این نور میتابد بر امام، طبق اون روایت زیل کدام سوره است، پناه بر خدا، حالا یادم اومد میخونم، میتابد بر امام، امام میتابد بر عالم، عالم میتابد بر مردم. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره. اونجا از زیلی روایت اونجا در میاد. و هر صورت حالا ما ارتباطمون هم با خداست، قبول، هم با امام زمان. ارتباط با امام زمان دو رکعت نماز. نکنه آقای طلبه، آقای روحانی، هیچ بدبستانی ما نداشته باشیم با امام زمان روزانه؟ خیلی بده، خیلی خسرانه. این ارتباطه خیلی کنترل میکنه. انشاءالله این یاد بود، از همین امروز هم بخونید، نگید حالا امروز سه شنبه است، انشاءالله از اول شنبه، شنبه هم بگید انشاءالله از اول رمضان، بعد هم بگید اول برج، هیچی بل میشه، بل میشه دیگه. نه، از همین امروز رفتید اولین، اگر نمیخوندید، اگر میخوندید که چه بهتر، دو رکعت نماز، نماز بهترین وسیله است. ما دعا هم داریم، سلام و صلوات و همه چی داریم، ولی نماز از صلوات و خیر و موضوعه. طبق روایت با نماز حتی آدم متوسل بشه به نماز. اینم حالا هدیه ما به شما انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. آقای حسین زحمت کشید شما. من میدونستم شروع کنم دیگه خیلی به پرسش و پاسخ سابقه خوبی نداریم ما. اگر میخواد فاکتور بگیریم که بگیریم، هم شما خوشحال میشید هم من، و به قول آقا گفت که صحبت اگر مختصر باشه ثواب 200,000 شهید و سخنران میبره. میخوادم یکی دو تا سوال بشه. بله آقای جولایی خیلی چون حوصله است. آقای شبانه آب هست یه لیوان آب به من بفرمایید شما. فقط سوال باشه ها. بلند.
مورد دوم که فرمودید باید اقتدار داشته باشه، من فکر می‌کنم که معناش دقت بیشتر باید بشه، چون تو مورد اول هم فرمودید که کارآمد باشه. در توضیحتون هم من فرقی احساس نکردم بین کارآمدی و اقتدار. تطبیق یک مسئله فکر می‌کنم یه مورد جزئی از اقتدار داشتنه. برای هر مسئله تطبیقات داره، ما فرضی که بس نکردیم.
حالا این مناقشات رو بذارید.
نه
خب من هم میخوام جواب بدم دیگه. امتداد یعنی کشش و بعضی وقتا مسئله کار آمده در مورد خودش، حتی تطبیق هم داره، اما قطع میشه. یه حفره تئوریک یا یه حفره اجتماعی رو پر نمیکنه. ولذا اینا از هم جدا میشه. ولی حالا اگر خیلی معتقدی میشه اینا رو به هم برگردون، مهم نیست. منم در مقام تکثیر بحث نیستم. میدونید اگر ما رو ببرید که این کوچه فرعی یا اصل بحث از بین میره.
یه دونه مثال میزنم برای امتدادی ها.
مثال که زدم، طرف بحث فرض کنید طبقات اجتماعی رو مطرح میکنه، میاد پیاده میکنه رو انقلاب ها، رو نظام ها. اما یک کسی ممکنه نه بحثش به گونه ای باشه که یا امتداد نداره یا پیاده نمیکنه. الان درسای فقهی که ما داریم، حتی فقه معاصر، اما نمیاد از درون این یک نظام بیاره بیرون. نظام یعنی امتداد دادن. فارغ از نظام صحبت یعنی امتداد ندادن. شما چی داشتید آقا؟
استاد تشکر میکنم از نظر.
خواهش میکنم بلندتر چون ضبط میشه بعدن شاکی هم که
این که فرمودید موضوعات کهنه و یا تکراری هست، نمیخوام تو این به نظر اساتید بکنم، ولی باور داشته باشید که اساتیدی که به عنوان مشاور و با میمان حوزه نوادی میکنه، خود اصلا توی ویرایش یا توی معرفی موضوع یا توی تعیین موضوع یا فیلانوایی باید یه مفاقتری با داشته باشه. یکم به علت کولت سن هست از سریج و نمیخواه از مدر اتاقا بزرگوار هستی و اتخاب ما هستی، اما سنساشون خیلی بالا هست. یعنی وقتی طلبه مثلا پیویش رو میبرم محضرشون، اون چیزایی که بهش میگه این که من چه یه چند سال بار گرفتم پیش میکنم، این اصلا باید خودش دوباره با آموزش ببینه.
بله حالا این دیگه میدونید اشکال به الان ما نیست. شما یه گلایه ای دارید از مثلا روند پایان‌نامه ها، رساله ها، قطعا هم منظورشون 100% نیست، چون راهنمایی و مشاوره خیلی از پایان نامه رو افراد خوب دارن، البته یه درصدی که کم هم نیست، همینطور که شما میفرمایید. بسیار خوب.
یه سوالی برای چه هم خود آقا داریم که اصلا یه رشته فقه حقوق ما توی دانشگاه هم مالا اینا به هر طریقی داریم میخونیم یا در حال پرنامه شد ببینیم من وقتی توی دانشگاه اینا میبینیم اصلا هیچ خبری از حقوق توش نیست، همه هم فقه همون فقه قضا هست که ما توی حوزه میخونیم، از این طرف توی حوزه هم که داریم مطرحش میفرمایید هم همون مسائل فقه هست، من باید اصلا مسائل حقوقی توش نیست و این آقایون بزرگوار چه واقعا هم ید بالایی دارین در این مباحث حقوقی و بله. اینو اصلا بذارید
اسمش
یه حقوق عمومی در واقع اسلامی بذارید، اما واقعا از هر دو طرف دارید، یعنی معلقی قادر هوا هست.
البته بازم اصلاح کنم فرمایش شما رو به فل جمله و الا ما الان داریم اساتید زیادی در حوزه که تربیت حوزه شدن در دانشگاه ولی بحثای خوب حقوقی رو دارن، بله یک قسمت متنابهی هم داریم، البته مثلا یه استادی از حوزه رفته اونجا داره شرح لمعه میگه، مثلا حتی حاضر نیست مثالاش هم عوض کنه، اینا هست. ولی خب الان اینا دیگه به بحث ما گمان نه کدخدای جوشقان نه قاضی زواره این حالا همه جا هستیم ولی مسئولیتی نداریم، ولی خب فرمای شما رو ممکنه بشنون یا ما بشنوانیم، اون حرف دیگه است. بله
سلام
علیکم.
یه سوالی که در مورد خود همین صحبتایی که فرمودید داشتم، این که الان یه سری از عناوین حقوق یا اون گزاره‌های حقوقی که می‌خوام در موردش پژوهش بکنیم فرمودید منصوص شرعی نیستن و اصطلاحاً فرمودید که تعاملی هم
تعلیمی
هستن. خب اگه بخوام اینجوری با این عناوین برخورد بکنیم بگیم خب اینا که تعلیمیه دیگه، صرفاً همون چیزی که تو حقوق وارد شده رو ما اینجا بگیم و برای حال یه آیه روایتی بزنیم تاکید می‌خوام اینه یه مقدار توضیح بیشتر توی خود حقوق تطبیقی اگه بفرمایید ممنونتون میشم. مفهوم سوال واضح بود؟
بله که سخت نبود. ببینید از ما وقتی یک گزاره رو مطرح میکنیم توقع نداشته باشید که تا همفیها خالدونش بریم جلو، اینجا میدونید فقط یه تلنگره اینه دیگه، بقیه شو دیگه باید دوستان خودشون برن دنبال کار. در عناوین منصوص که شما ایرادی ندارید، اونا که هیچ، در عناوین تعلیمی یعنی عناوینی که برای گفتگو باید بیاد، ولی باید حواسمون باشه که این عناوین منصوص شرعی نیست. تا اینجاش هم که چیز سختی نیست. وقت اینجا چیزی که مطرح میشه خب چه اثری داره؟ گفتم اثرش اینه که ما اگر تعلیمی باشه دیگه نمیایم براش استدلال قرآنی روایی یا حتی معطل بشیم تو حدود مفهوم، چون تعلیمیه دیگه، باید ببینیم گوینده ها چی قصد کردن، همین، و تو فتوا روش حساب نکنیم. اینا از آثار این توجهه. دو، خب حالا کجا تعلیمیه کجا منصوصه، این دیگه باید انسان کار بکنه. مثلا این که گفتید در حقوق تطبیقی یا سال ما یه عنوان داریم در قانون به نام مباشدی که سبب، کجا میخونید اینو؟ تو حقوق، مثلا در فقه جزا کسی مباشر باشه کسی سبب باشه. اوه چه قدم بحث کردن، سبب به کی میگن مباشر به کی میگن، سبب چیه مباشرت چیه؟ میدونید که ما اصلا در عدل نه سبب داریم نه مباشر. و معیار نه سبب نه مباشر. معیار چیه؟ استناده. خب اینا دیگه مواردش که باید کار بشه. سرایت. چند سال پیش یه همایش سنگینی بود در قم از طرف قوه قضاییه. قضات و رؤسای دادگستری های کل کشور اومدن قم. اینا اومده بودن دیدم 2 روز یا 3 روز که ما این بحث سرایت رو روشن کنیم. این یعنی چه؟ میدونی که سرایت در حقوق جزا خیلی مهمه، که اگر کسی جنایتی بکنه این جنایت سرایت کنه، سرایت کنه، اون جرمی هم که از سرایت حاصل میشه حکم همون جرم اولو داره. مثل که مثلا یه نفر فرض کنید بزنه تو گوش یه نفر خب کر بشه، رو دیده چشمش هم اثر بذاره یا بعدن سرایت کنه. برای قضات خیلی مهمه این مسئله. برای شما که درگیر قضا نیستید ممکنه مهم نباشه. آقا ما که تقریبا بیخبرم بودم، من سخنران روز سوم بودم، روز آخر یکی از سخنرانها. اونجا من به دوستان همین حاضر خیلی هم شاید 500-600 نفر، جلسه واقعا معظمی بود، گفتم اصلا ما سرایت نداریم تو ادله، که حالا شما به ریشه لغت و ابن فارس راجع به سرای یسری سرایتن چی میگه گوش میکنید؟ نداریم اصلا. خب اگه نداریم خیلی نباید روش معطل بشیم، باید ببینیم چی داریم که مثلا در ادله اومده باشه. ادله تسبیبه، سببیته. خب بریم رو سببیت کار بکنیم، میفهمید چی میشه؟ این دیگه حالا هی مثال بله مطلب سنگینه، قبول دارم. یعنی همین اگه شما پایان نامش کنید یه ظرفیت داره، عناوین تعلیمی و عناوین منصوص. میدونید قواعدم همینطوره؟ از شما سوال کنم ما چند نوع قاعده داریم تو فقه، تو حقوق؟ آقای میگن دو نوع قاعده، یک قواعد منصوص، یک قواعد مستاد. شنیدید؟ نشنیدید بشنوید طور خونست. یعنی قواعدی که تو ادله اومده مثل لازرر، قواعدی که مستاده یعنی شکار شده بلا خودش تو ادله نیست، مثل قاعده من اطرف مال الغرفه و لهو زامنی که تو روایت نداریم، قرآن هم نداریم. یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان من اطرف مال الغرفه و لهو زامن، هیچ جای قرآن نیست، ولی قاعده است. ولی یه قسم سومی هم داریم که اینو ندیدیم بگن ولی باید میگفتن، قواعد تعلیمی، که البته دیگه قاعده نیست، قاعده نماست. مثل ما یزمن به صحیحی، یزمن نیست، یزمن به فاسده مالا، یزمن به صحیحی لا، درست دارم میگم؟ لا یزمن به فاسده، اونا همینطوره. اینم خواستید یه فلسفه قواعد فقهی، اونجا سه قسم شما گفتیم. یعنی ما یه سری قواعد، حالا اونی که گفتم عناوین و موضوعات و مفاهیم تصوری بود، اما یه سری مدالیل تصدیقی داریم که قاعده نماس تعلیمیه. بس باشه آقای من خسته شدم. حالا شما که خوب محضرتون باشیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
سلام علیکم.
بحث احتمال تغییر آقایون فرمودن شما تو بحثاتون هست فرمودید احتمال تغییر در روایت یوجه مرجوحیت روایت یا اون طایفه از علیه میشه اگر موسوف داشته باشه فرمودید که روایت از طبیعت استفاده شده